بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يلاحظ عليه أنه إذا كانت هناك ملازمة بين أقوال العلماء والحجية بل حجة الشرعية بين أقوال العلماء والحجة الشرعية فلماذا لا يكون نقل السبب الحسي دليلا على وجود المسبب؟ قول دوم این بود که اجماع منقول حجت نیست مطلقا، به این بیان که اجماع منقول از مصادیق خبر واحد است. خبر واحد در جایی که مخبر به از امور حسیه یا قریب به حسیه باشد، به این معنا که مقدمات قریبه اش حسی باشد حجت است، و لذا اگر از امور حدسی باشد حجت نیست. و در ما نحن فیه که محصل اجماع را نقل می کند نسبت به منقول الیه، نسبت به مایی که اجماع به ما نقل می شود، عرض کنم محضر عزیزان که این اونچه که نقل شده است انظار و فتاوا و اجماع و اتفاق فقها و علما است. این مطلب ولو ان حسن است، یعنی اون شخص رفته کتاب ها رو دیده، انظار رو شنیده، انظار رو دیده است، انحسن کسب کرده است، لیکن این که حکم شرعی نیست، نه خودش حکم شرعی است، نه موضوع دا اثر شرعی است، ولذا این که به درد ما نمیخوره، این خوبه اما به درد نمیخوره. اما و اون چیزی که محضر شما عرض بکنم که لازمه این اتفاق است، حدث قطعی که پشتوانه این اتفاق است که ما برسیم به رأی معصوم علیه السلام، اونم که ان حدثن داره نقل می شود، چون فرض بر اینه که محصر اجماع، محضر شما عرض بکنم که نظر معصوم علیه السلام را ان حدثن ندیده، به واسطه اتفاق علما به حدث و به ملازمه به او رسیده است، به حدث و ملازمه به او رسیده است. اینا تو پرانتز من نقطه عرض کنم قبل از اینکه جواب ایشون رو بدن. میدونید ما مباحثی که ایشون دارن میگن پیرامون چه اجماعی داریم مطرح میکنیم؟ اجماعی که خود ایشون گفتن. ولی اگر مثلا اجماع دخولی باشه، من مثلا شخصی در زمان حضور معصوم علیه السلام وارد مسجد شده باشه، 50 نفر از علما حاضر باشن، از جمله امام معصوم علیه السلام، همه اتفاق نظر بیان کنن حکمی را، خب این اگر به ما نقل بشود این اجماع محصل از نوع دخولی است. اگر به ما نقل بشود این رأی معصوم ان حسن داره نقل میشه یا ان حسن، این ان حسن هم اینجا دیگه ما حسی نداریم، دقت میکنید؟ لیکن اجماعی که ایشون در اوجه ها توضیح دادن بر اساس همان اجماع ما داریم بحث میکنیم، و الا اجماع دخولی اینها اگر محقق بشود، محضر شما عرض بکنم که در زمان حضور قابلیت تحقق داره و در زمان غیبت بعید تحققش، محضر شما عرض بکنم که بحثی درش نیست. یلاحظ علی صلوات بفرستم ایشان میفرمایند نظر دوم هم به نظر ما قابل ملاحظه و نقده. ببینید قائل به قول دوم اعتراف کرد، چنانچه در جایگاه خودش این بحث مطرح شده است که اگر مقدمات قریبه حسی باشند خبر حجت، مثل خبر به عدالت و شجاعت و خب مقدمات یعنی چه؟ مقدمات حسی باشند، مقدمات یعنی اسباب، چیزی جز اسباب نیستن، مقدمه است که سبب حصول ذل مقدمه می شود. لذا اگر کسی سبب را که که سبب حسی است نقل بکنه. هیچ دلیلی وجود ندارد که نقل این سبب حسی دلیل بر وجود مسبب نباشه. دلیل بر وجود مسبب نباشد. بلو مسبب چی باشه؟ حسی باشه. دقت کنید، در مقام بحث ما اقوال علما که همین اقوال داره به عنوان اجماع و اتفاق نقل می شود، این چیه؟ بله سببه. در مقام اثبات سببه، اینا سبب هستن، چون فرض بر اینه دیگه، اتفاق علما ملازمه دارد با رأی معصوم. پس اقوال علما سبب هستن برای کشف رأی معصوم علیه السلام، که فرض ما اینه، بر این فرض داریم پیش میریم. خب وقتی به وسیله خبر نقل اجماع اقوال علما که حسیست نقل شود، این خبر که حجت میشه دیگه، درسته؟ این خبر که نقل شده از اقوال علما، فرض اینه که اقوال علما عن حسن به دست آمده است، این خبر حجته. خب حجیت این خبر معناش چیه؟ حجیت این خبر معناش اینه که اون عالم بزرگواری که تحصیل اجماع کرد برای ما نقل کرد، ما هم قبول کنیم که علما اتفاق بر این نظر و حکم بله دارن کرده ان. خب اگر معنای حجیت اینه که ما هم قبول کنیم که علما اتفاق بر این نظر دارن، اجماع بر این نظر دارند، خب فرض ما چی بود؟ وجود اتفاق علما بر یک حکمی ملازم با چیه؟ رأی معصوم علیه السلام. خود به خود این ملازمه میاد دیگه. لذا اجماع محصل و اجماع منقول فقط فرقش میدید مثل چیه؟ مثل علم و علمی میمانه. اون عالمی که اجماع محصل براش ثابت شده از خودش تحصیل کرده، مثل میمانه که خود راوی از معصوم شنیده است، بعد که اجماع را تحصیل کرده، ما به ملازمه چی میفهمیم؟ بله؟ رأی معصوم علیه السلام. اینجا فقط فرقش اینه که ما اعتباراً به جعل جائر، چون خبر واحد حجیت ذاتی که نداره، که از ظنون معتبره، این خبر واحد را شارع مقدس جعل حجیت کرد، تتمیم حجیت کرد، تتمیم کشف کرد، کاشفیتش رو اتمام شده و تمام شده فرض کرد. فقط فرقش اینه که خب این اجماعی که برای ما نقل میشه، ما تعبداً قبول میکنیم که علما چنین نظری دارن. خب اگر بخوایم فرض بکنیم که علما چنین نظری دارن، انظار علما ملازمه با چی میشه؟ با این معصوم علیه السلام. این ملازمه خود به خود میآید. لذا محضر شما عرض بکنم، این که آقایان میفرمند و علما همیشون میفرمند، دارن اینو در بیان خودشون که خبر واحد در امور حدسی حجت نیست، مراد امور حدسیه محضه است. به تمام مثالهایی که زدیم، اخباری که منجمین از مباحث نجومی میدن، فرض بر اینه که هیچ حسی ولو به نحو مقدمه و سبب درش دخالت نداره. لذا این مقدار از بیانی که قائل به قول دوم داشت، نمیتواند راهگشا و مثبت نظر دوم باشه. یلاحظ علی اناد بفرمان عزیزان، انه اذا کانت هناک ملازمتون بین اقبال العلماء ولی حجت شرعیه، اذا کانت هناک ملازمه، اگر ما ملازمه بین اقوال علما و حجت شرعیه رو قبول بکنیم، یعنی فرض بکنیم ملازمه وجود داره، اگر ملازمه رو کسی منکر بشود، خب اصل اجماع محصل رو هم منکره، اصل اجماع محصل رو هم منکره، میگه حالا اجماع علما رو کسب کرد، تحصیل کرد، ثم ماذا؟ اجماع علما که نه حکم شرعی است، نه محضر شما عرض بکنم که موضوع ذا اثر شرعی. لذا اگر اجماع علما را تحصیل میکنیم، چون ملازم با رأی معصوم است، میشه حجت. خب اگر این ملازمه را ما قبول کردیم، فلما بالله یکون نقل السبب الحسی دلیلا علی وجود المسبب. خب فرض بر اینه که سببی که داره برای ما نقل میشه اتفاق علما، این عن حسن است، فرض اینه. خب چرا دلیل بر وجود مسبب نباشه؟ ما این خبر حسی رو میگیریم، یعنی تعبدن ما باید قبول بکنیم که علما چنین اتفاقی بله دارن، چون خبر واحد حجت دیگه، درسته؟ خبر واحد رو وقتی این قبول را کردیم ولو تعبدن، ملازم میشود با رأی معصوم علیه السلام. وقد تقدم ان نقل الامور الحسیه اذا استند الناقل في نقلها الى اسباب حسيه هو حجه كما في وصف الرجل بالعداله وشجاعه. پس مثل این میمانه که، دقت کنید، مثل این میمانه که در حقیقت دو تا تقریر اینجا انسان میتونه مطرح بکنه، ما چون عبارت واحدی داریم با هم بیان میکنیم. مثل این میماند که ناقل اجماع چی رو نقل کرده باشه برای ما؟ آیه فلاح داده رأی معصوم را، که رأی معصوم حسیست یا حسیست؟ حسیست، اما مقدمات اسباب حسی داره، یعنی مقدمات اسبابشو ان حسن، بله؟ ان حسن کسب کردن. این یک بیانه برای همونی که باز من عرض کردم که اینجا دیگه اصلا بحث مقدمات حسی هم مطرح نمیشه، خود اون چیزی که داره نقل میشه برای ما چیه؟ خود اون اجماعی که داره برای ما نقل میشه حسیست. خب وقتی حسی شد ما تعبداً اجماع رو قبول میکنیم، فرضم اینه که اجماع ملازمه با رأی معصوم، خودمون به رأی معصوم علیه السلام میرسیم. و اما عدم حجیت خبر الواحد فی الامور الحسیه فانما یراد منه الحدسی المحض، حدسی محض مناده، که تنبعات المنجمین، خبرهایی که منجمین میدن. لا فی مثل مقام الذي يرجع واقعه الى الاستدلال بالسبب الحسي على وجود المسبب. مثلا اینکه بحث ما اینه که ما استدلال کنیم به یک سبب حسی که این سبب حسی منتقل بکند ما را به چی؟ اون مسببی که ولو مسبب حسی از ملازمه به دست میاد با فرض قبول ملازمه. یه نکته من عرض کنم محضر دوستان، ببینید تو این عبارات خب بحث زیاده، فقط بعضی از نکاتی رو من عرض میکنم که گاهی احساس میکنم تو ذهن دوستان ممکنه مستقر بشود و مناسب نباشه. نکته ای که مهمی اینه که گویا مسلم گرفته شده تو عبارات آقایون، هم اگر عنایت بکنید اونهایی که بحث حسی رو مطرح کردن، این مسلم بودن و گاهن انسان احساس میکنه که ناقل اجماع محضر شما عرض بکن اجماع را و انظار علما را چگونه کسب کرده؟ ان حسن، درسته؟ یعنی اقوال و انظار علما را ان حسن کسب کرده، یا از اونا شنیده یا کتاباشون را دیده، در حالی که دقت کنن عزیزان این رو مسلم نگیرن. حالا یه حرفای خودشون چند سطر بعد میزنن، ولی یکی از حرفای شبیه به این حرفا همینه که مسلم نیست علمایی که نقل اجماع کردن الزاماً انظار علما را انحسن بدن. خیلی از مواقع یک عالمی به عالم دیگر یک نظر فقهی را نسبت میدهد، مستقیم نسبت میده با توجه به مبانی اون شخص، یعنی اجتهاداً کسب رأی کرده نه حسن. اینجوری نیست که اون شخص نظرش رو ارائه کرده باشد. محضر شما عرض میکنم به این رسیده باشه در کتابش در اقوالش. من میگم مبنای اصولی فلان شخص اینه، مبنای رجالیش، مجموع مباحثی که میذارم کنارم میگم مسلما باید این نتیجه رو بگیریم دیگه، اونم همین نظر رو داره با توجه مبانیش. این رو نمیتونیم بگیم رسیدن به نظر ان حسن، این رسیدن به نظر چیه؟ ان حدسنه. مثلا خیلی هم مسلم ندونن دوستان که این اجماعات که نقل میشود الزاما خود سبب هم حسی است. مسبب که حسی است ممکن است در بسیاری از مواقع سبب هم حسی باشه. ببینم من نقطه دیگه ای نیست بفهمید حالا اگر خود آخر کنم و اگر علی المبنا بحث نکرده باشن بله، ولی اون رو تقریبا تو حدسی محضی که ایشون میگه اهلی قبول نداره تو حدسی محض، مگر استثناءاتی مثل مثالی که خود ایشون زدن که قول المقدم فی عرش المعیب اونم یه خلط مبحثی است، چون بحث خبر واحد در احکام شرعیه که مطرحه، در امورات دیگر مطرحه، این مباحثی متفاوته. بحث خبر واحد در اخلاقیات متأسفانه در مذهب ما کم راه داره. اولا ما که میریم بالای منبر یا خیلی از خطیب‌هایی که میرن بالای منبر خب روایت میخوانن، این روایتی که بالای منبر خوانده میشه، چرا ما کاری که در روایات فقهیمون میکنیم رو اون روایت نمیکنیم؟ از باب مثلا میگیم تسامح در ادله سنن، چون معمولا اونجا اخلاقیات و مستحبات و اینها مطرح میشه، لذا این انگاره مسلم شده است که اونها دیگه مثلا نیازی نداره ما عام و خاصش رو نگاه کنیم، مطلق و مقیدش رو، در حالی که در اخلاقیات هم همین مواد باید مطرح میشه. لذا بحث خبر واحد در روایات اخلاقی، بحث خبر واحد در روایات اعتقادی، بحث خبر واحد در موضوعات مجموع این احکام از جمله موضوعات احکام شرعی، اینها محضر شما عرض بکنم، یعنی الزاما اینجوری نیست که یک از خبر واحد در احکام رو بپذیره، خبر واحد در موضوعات رو هم بپذیره، متفاوت مباحثه. مثالی که ایشون زدن مثال به مساق موضوعه، دقت میکنید که تو بحث عرف هم ایشون آوردن تشخیص مساق، تشخیص مساق با عرف، حالا این عرف معیارش عرفیش، آیا عرف خاص هست مثل عرف کارشناس و عرف عام هست یا خود شخص، حتی عرف نگیریم مثلا بگیم خود شخص به اطمینان خود شخص معیاره، اینها در اون جایگاه ها باید محضر شما عرض بکنم که بحث بشه. ببینید خبر واحد جزئیات بسیار متعددی داره، ما تو این کتاب که هیچ نگفتیم. این سوال یکی از منشأهاش اینه که ما خبر واحد را به چه حجت بدانیم. مثلا خود خبر واحد را آقایون تقسیم میکنن، میگن خبر صحیح داریم، محضر شما عرض بکنم خبر حسن داریم، خبر ضعیف داریم، به سه چهار قسمت تقسیم میکنن. خب اگر شما بناء عقلایی را دلیل بر محضر شما عرض کنم حجیت خبر واحد بدانید، باید منشأ تقسیماتتون هم بله بناء عقلایی باشه. میان عقلا همچنین تقسیمی نمی کنن، چون اثراتی هم داره. یه وقت خبر صحیح محضر شما عرض کنم در مقابلش خبر حسن، در مقابلش خبر ضعیف، این تقسیمات رو داره بناء عقلایی. لذا این سوالات و جزئیات برگشتش به این به اموری است، از جمله این که اصلا دلیل ما بر حجیت خبر واحد چیه. لذا اون دلیل رو باید محضر شما عرض بکنم در نظر بگیریم، حد دلالت اون دلیل رو بسنجیم، چون حد دلالت همه ادله فل جمله شو فهمیدن، ما بحثمون در اینه که فل جمله می‌خوام ببینیم خبر واحد حجت یا نه، و الا حد دلالت حدود و ثغورش رو ایشون در مقام بیانش نبوده، لذا نمیشه به عهده ایشون گذاشت. ولی این مقدار که محضر شما عرض بکنم در مورد حدسی محض حجت نیست، ظاهرا کسی محل بحث نداشته باشه و حدسی محض رو کسی قبول نکنه مگر استثناءاتی که ایشون مطرح کردن. این را بفرمایید دوستان به قول سوم صلواتی هم بفرستید. اللهم سومین نظری که در مجموع بیان ایشون وقتی که انسان نگاه بکنه، چون بیان اول را هم که حجیت مطلقا بود برای ایشون نقدی نکردن، اما بعید میرسه نظر ایشون باشه با توجه به توضیحاتی که در قول ثالث دارن، ظاهرا ایشون به قول ثالث متمایلن، روی هم رفته، اینو انسان احساس میکنه حداقل در بین اقوالی که در اینجا مطرح شده. قول سوم اینه که اجماع منقول حجت نیست مگر این که، یعنی یک نوع تفصیله، مگر این که ناقل اجماع به تتبع در آراء علما معروف باشه. این بحث بسیار خوبی رو ایشون مطرح میکنن، ولی خب ای کاش این در کاملتر جامعتر مصداقیشون وارد شدن مثلا مطرح می شدن. خب اصل بحث کاملا دقیق و مناسبیه. ایشون می فهمن اینجوری نیست ما بگیم هر کسی یک اجماعی رو نقل کرد ما این اجماع رو چکار کنیم بگیم حجت. اولا ناقل اجماع رو باید بشناسیم، احراز بشود برای اون که این کسی که نقل اجماع کرده مثل مرحوم شیخ طوسی و کذا و کذا، بدانیم این ناقل اجماع اهل تتبع بوده. میدید علما همه اثار امثار اینجوری بودن. حالا بعضی از اثار امثار کم و زیاد داره، الان معمولا حال و حوصله ها کم تره من نسبه البته، ولی خب تتبع بالاخره محضر شما عرض میکنم یکی از معیارهای تام در نقل اجماعه. بدانیم که این ناقل اجماع معروف به تتبع در آراء علما بوده. اگر یک نظریه رو میخواسته بررسی بکنه میرفته دنبالش، وقت میگذاشته آراء علما رو در حدی که میتوانسته کسب بکنه. به گونه ای باید ما این احراز برامون ایجاد بشود که علم پیدا بکنیم که این شخص آراء و انظار علما از متقدمین و متأخرین رو واقف بوده، به طوری که تتبع این شخص محضر شما عرض میکنم که و نقل اجماعش عادتا ملازم با رأی معصوم باشه. شما انشاءالله باز وارد میشید در مباحث فقهی، اینقدر مواردی رو خواهید دید که وقتی کسی نقل اجماع میکنه دیگه براتون روشنه این نقل اجماع مراد اجماع فقها نیست، یا اجتهادی است، یا مبتنی بر امور دیگری است. یعنی معلقی وقتی که نقل اجماع میکند انسان یه مقدار که کمکاش میکنه میفهمه این نقل اجماعات مبتنی بر تتبع و جستجوگری در آراء علما نبوده است. پس باید توجه داشت که هر اجماعی مفید نیست. میفرمان در نقل اجماع در کتب فقهیه تساهل وجود داره. گاهی شخص، بیانهایشون رو دارم عرض میکنم، گاهی شخص با دیدن آراء محدودی ادعای اجماع میکنه، با این نگاه که مثلا بگیم وقتی این مقدار از علما قائلند و این نظر رو معتقد شده اند اگر دیگران هم توجه بکنند، مثلا مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ مفید، محضر شما عرض بکنم که سه چهار تا از علمای بزرگ صدر وقتی که ملتزم به یک نظر باشن انسان میگه خب طبیعتا بقیه هم ملتزمن، چون یک رضیه ای در میان علما هم بوده که معمولا اگر میخواستن مقابل دیگری نظری بدن خیلی احتیاط میکردن. چنیدید بعد از مرحوم شیخ طوسی تا 100 سال فقه شیعه اونچنان تطوری بله نداشت، اونچنان تطوری نداشت. حتی اصل این مطلب ممکنه ممدوح نباشه، بلکه تا حدی از بعضی از جهات حتی مورد مذمت باشد، جهات مدحی هم داره، ولی بالاخره این رویه علما بوده است که اگر عالم بزرگی مطلبی رو مطرح می‌کرده است ولو اینکه خودشون معتقد می‌شدن به خلافش، با توجه به نظر او تشکیک می‌کردن در کشف واقع و اینکه نظرشون مطابق با واقع است، ابراز نظر نمی‌کردن. لذا ممکن است گفته شود اگر ادعی مثلا اجماع کردن بر نظری، دیگران هم موافق با اونها بودن. تا ایشون میفرمان گاهی رویه و بیان بعضی از علما این بوده که با دیدن یک خبر واحد ادعای اجماع میکردن، ادعای اجماع میکردن که این اجماعات عرض کردم اجماعات اجتهادی است، به این معنا که مراد این ناقل اجماع اینه که هر کس این خبر واحد رو ببینه که من دیدم، شرایط و توجهاتی رو که من داشتم داشته باشد و ببیند، مسلم به این نظری که من معتقد شدم او هم معتقد میشه. لذا با دیدن یک خبر واحد مسلم در نظر خودش ادعای اجماع میکنه. این اجماعات اجماعات اخباری نیست، این اجماعات اجماعات انشائی است. معناش این نیست که علما این نظرها را داشتن، معناش اینه که علما این نظرها رو، این نظر را باید داشته باشن. یعنی وقتی که من این خبر رو به این گونه دارم میگیرم با همه شرایط و نکاتش، محضر شما عرض میکنم که به این عقیده رسیدم، عقیدم این است که اگر دیگری هم ببیند به همین نظر و عقیده باید برسد. لذا انشاء اجماع در حقیقت اینها اخبار از اقوال و انظار نیست. لذا ایشون میفرمان مهم اینه که ناقل اجماع کسی باشد که به کتب و آراء احاطه دارد، بر تتبع قدرت دارد و سعی و تلاش خودش رو کسب، محضر شما عرض میکنم در کسب آراء به کار میبرد. مورد اجماع هم از مسائلی باشه که خصوصا در اصول متقدمه مطرح بوده و الا اگر یک مطلبی باشد که مستحدثه، خب اینو ما یقین داریم، اصلا در محضر شما عرض میکنم که عبارات قدما و محافل علمی قدما مطرح نبوده، و وقتی مطرح نبوده چطور ادعای اجماع کنیم نسبت به قدما؟ نسبت به قدما. خب عبارت رو دقت بفرمان عزیزان. القول الثالث انه ليس بحجة الا اذا كان ناقل الاجماع معروفا بالتتبع على وجه علم انه قد وقف على آراء العلماء المتقدمين والمتأخرين. اجماع حجت نیست مگر اینکه ناقل اجماع معروف باشد به تتبع، به وجهی که انه قد وقف، یعنی آگاهی ایجاد بشود برای این شخص آراء علماء متقدمین و متأخرین. ایشون باز اینجا تعبیر میکنن به علماء متقدمین و متأخرین. خب اجماع رو ایشون چه بیان کردن؟ علماء عصر واحد. خب این میسازه با این، اگر علماء عصر واحد است که ما آراء متقدمین و متأخرین رو برشی میخواییم. الا نحو یکون مستحصله من الآراء ملازما عادتا للدلیل المعتبر او لقول المعصوم. به گونه ما بدانیم این شخص اهل تتبع بوده است که وقتی چیزی رو نقل میکنه محصول تلاش این شخص رو از آراء ملازم بدانیم، عادتا با دلیل معتبر یا قول معصوم علیه السلام که معیار در حجیت برای ما بود. غیر ان الذي يوهن الاجماعات المنقوله في كتب الفقه في الكتب الفقهيه وجود التساهل في نقل الاجماع. این آخر هم میفرمان که البته همه اینها رو توجه میکنیم. یه نکته رو باید محضر شما عرض بکنم که توجه اساسی داشته باشیم که اون چیزی که باعث وهن اجماعات منقوله در کتب فقهی میشه اینه که آقایون در نقل اجماع تساهل کردن. متاسفانه از صدر در نقل اجماع حساسیت انگار نبوده، یعنی به تعبیری اینجوری میشه گفت که خود کلمه اجماع انگار اصطلاح الانی رو که داره اون زمان نداشته. گاهی اجماع مطرح میشده فقط به این عنوان که دلیل در نظر شخص قطعی بودن، یعنی چون دلیلش رو قطعی میدانسته به لسان اجماع بیان میکرده. خب اینها باعث وهن اجماعات منقوله میشد. فروض ما یدعون الاجماع بعد الوقوف على آراء محدوده غیر ملازمه لوجود دلیل معتبر. گاهی با دستیابی به آراء محدودی که ملازم با وجود دلیل معتبر و رأی معصوم نیست علیه السلام نقل اجماع می شده. بل روب ما یدعون الاجماع لوجود الخبر، یه خبر واحدی شخص می دیدست مسلم می دانست دلالتش و سندش رو ادعای اجماع می کرد. نعم لوکان ناقل واسع البال، این نعم را میشون میگه به خاطر اینکه بگه فکر نکنید حالا ما که گفتیم یوهن الاجماعات معناش اینه که کلن باید بگذاریم کنار. نه کنار نمیگذاریم، اینجوری باید باشد. اگر بود حجتم، اگر ناقل واسع الباغ بود محیطا بالکتب و الآراء تتبعش وسیع بود، احاطه داشت به کتب و آراء، باطلا جهوده فی تحصیل الاقوال فی المسئله. محضر شما عرض میکنم که تلاشش رو در تحصیل اقوال در مسئله بذل میکرد و کانت نفس المسئله من المسائل المعنونه فی الاصول المتقدمه، در اصول متقدم محضر شما عرض میکنم که معنون بود. خب اگر ما بخوایم نقل اجماع برای اون عصر بکنیم، چون شما فرمودن اجماع علمای عصره، باید همه اینها باز مؤثره دیگه. باید ما اگر اجماع علمای عصر الان رو بخوایم دقت میکنید، خب نسبت به مسائل معنون در اصول متقدمه کاری نداریم. فروب ما یکشف تتبعه عن وجود دلیل معتبر، عن وجود دلیل معتبر، چه بسا که از در وجود دلیل معتبر کشف بکنه. این روبما هم باز ناظر به اینه که باز انسان باید مورد به مورد توجه داشته باشه، نمیشود دستوری مطرح کرد و باید در هر موردی دید آیا این ملازمه به دست می آید یا نمی آید. الان یک نکته میخواستم عرض کنم فراموشم شد، حالا دوستان بگن اگر خاطر مهمت میگید بفرمایید.
بله
حالا
بیشتر
خب نگفتن دیگه،
شرط داشته بود دیگه، یه بار شرط ها زیاد کرده، یه اطلاع داره در دیگه این شرط ها داشته باشه، این در خواهی اون ترسی همون خواهد شرط
بالاخره بیانی که در قول سوم وجود داره در قول اول وجود نداره. ایبی نداره، تفاوت داره. ایبی نداره، تفاوت داره پس در بیان دیگه. شما دارید میگه بیشتر از معناش میگه تفاوت بیان وجود داره. نکاتی در این قول ثالث وجود داره. این قول ثالث اینا بحث رو از مدرسه ای بحث کردن خارج کرده. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم حالا اگر ثقه بود تمامه. نه، ثقه باید باشد، متتبع در آراء باشد. محضر شما عرض بکنم که متتبع در آراء باشد. حالا من در این که دارم میگم اون نکته رو دارم فکر میکنم یادم بیاد، محضر شما عرض میکنم که نکات خوبی گفته. یعنی مدرسه ای برخورد نکرده در این قول سوم. حتی آخرششون میگه فرو بر ما یک شفت. یعنی همه شرایط هم باشه باز ما باید مورد رو ببینیم آیا با همه شرایط برای شخص کشف از دلیل معتبر می کند یا نمی کند. نداره، اگر هر دو همه شرایطش محقق بود میشه مثلا از باب تعارض خبر این دیگه. میگید باید احراز به حد اطمینان بره پس علل مبناست. حالا ظن رو اگر کافی بدانیم در اینجا، اطمینان رو کافی بدانیم به عنوان ظن معتبر یا اطمینان رو کافی بدانیم، باید حاصل بشه. اگر دو اجماع داشتیم ما، محضر شما عرض بکنم یکی نافیه تحقق ظن در دیگری بود، در این صورت خب هیچ کدوم به حد ظن نمیرسن دیگه. معنی نداره شما نسبت به یک مسئله دو تا 70% نفستون متمایل بشه. اگر محضر شما عرض کنم نافی نبود، دیگری به حد وهم باقی مانده بود، خب اون هم حجت نمیشه. بستگی به شخص داره، البته شخص طبق قواعد و ضوابط بستگی به این داره. مثلا شما ظن نوعی رو در موارد حجت ظن حجت بدانید، ظن شخصی رو حجت بدانید، اطمینان رو حجت بدانید، شخص معیاره. اما شخص با ضوابطی که مطرح شده خودش چیکار کنه؟ منقوله دیگه. بله، شما عبارات خود اونها رو که ندیدید چون عبارات خود اونها رو که ندیدید چون ببینید به هزار شما عرض میکنم که این با فعل با بودن، تتبع زیاد کردن و اینها هم یکی از راه های شناختش رجوع به بیان های آقایونه. مثلا بعضی از علما وقتی عباراتشون که مراجعه میکنید مثلا میگن فت تذکره، نمیدونم فل مسالک، فی کذا فی کذا، فل جواهر. اما بعضی از علما دارن عن تذکره، عن المسالک. خب اونایی که میگن فی خودشون مراجعه کردن. این تو هر مسئله‌ای که وارد میشوید تو یک مسئله 7-8-10 تا کتاب نقل میکنن، کتاب‌های خب از علمای مختلف که قرینه دارید خودشون مراجعه کردن. خب این اهل تتبعه. اما یه عالمی رو میبینید مثلا بحث میکنه اما دائما نقل قول میکنه، از فلان کتاب اینجوری گفتن، از فلان کتاب اینجوری گفتن، از اون کتاب دیگر اینجوری گفتن. خب این معلوم میشود خیلی اهل تتبع نبوده. حالا به هر دلیلی اهل تتبع نبوده، نشانه های وجود داره که انسان بتوانه به متتبع بودن یک شخص پی ببره یا نه. خب شما سوال کنید چون سوال و سوال نکردید. ببینید ما محضر شما عرض میکنم که تعبیرن ظاهرن این نبود که اصطلاح اجماع در قدیم با الان متفاوته. این بیان مطرح شد که رویه بر این بوده است که آقایان اجماع را در معانی مختلفی به کار میبردن. مثلا به همین معنا که اگر قصد پیدا میکردن به یک حکمی تعبیر به اجماع میکردن. اما همونها اگر میمونن توی محفل علمی اجماع رو در مقابل کتاب و سنت و عقل میخواستن بحث بکنن، به معنای اصطلاحی بحث میکردن. لذا نگاه اول همون معنای اصطلاحی است، اما انسان کم نمیبیند اجماعاتی که غیر منضبط مطرح شده. و این نکته هم که شما دارید میفهمید نکته اساسی است، یعنی اگر ما اونقدر زیاد ببینیم این نقل اجماعات رو که کسی که نقل میکنه ما ندانیم که آیا اصلی تتبع رو شخص متتبعه، اما مورد به گونه‌ای باشد که ما اطمینان پیدا نکنیم که نقل اقوال کرده است یا اجتهاد نقل اجماع کرده، خب به درد نمیخوره. نهایت معیار اینه که با توجه به بیان‌های این کوتنشون در قول ثالث داشتن، معیار اینه که شما به گمان، اطمینان، حالا هر چیزی که حجت است علی المبنا برسید. اگر به اون گمان و اطمینان رسیدید حجت است الا حجت. بله، این در مقابل این که اصلا نمیشود گفت حالا اون قائل به قول اول رو اگر توجه بدی چیز غیر از این قول سوم میگه، ولی ظاهر بیان اینه دیگه. اون میگه اگر ثقه باشه حجت، همین مقدار. اما اینجا نه تفصیل میده، این میگه باید بری بگردی ببین آیا ناقل اجماع متتبع هست، واسع الباء هست، کذا هست، این اگر باشه حجت، این نباشه حجت نیست، چه تفصیل. بله، یعنی وسعت در تتبع داشته باشه. محضر شما عرض بکنم، ببینید اجماعی که نقل می شود همه چیزش باید به حد به این برسد که شما اطمینان کنید که معصوم علیه السلام موافق با این رأی. حالا مقدمات متعدد داره، الان مبنا زن حاصل بشود، اطمینان حاصل بشود، هر چی، اون چیزی که مبنای ما که در اجماع منقول معمولا قطع آورد نیست، اگر متواتر باشد بده، حالا اگر قطع بیاره که از باب قطع حجت، ما در زنون داریم بحث میکنیم، حالا زن باشد، اطمینان باشد، حالا بحث ما در زنون زن آور باشه، فرض زنی که خبر واحد هم مظنون باشه حجت دیگه، ما از باب خبر واحد داریم حجت میذاریم. اول نقل اجماع، خود این باید اطمینان بیاره یا زن بیاره به چی؟ گمان بیاره به چی؟ اینکه نقل اقوال علما داره میشه، اجتهادی نیست، این شخص متتبع بوده است. بعد که نقل اقوال هم شد، این نقل اقوال به گونه ای باشد که برای شما ملازم با دلیل معتبر یا رأی معصوم باشد. این اگر گمان به این امور وجود داشته باشه بله حجت. احتمالی که منافی با ظهور گمان و اطمینان باشه نه دیگه، نباید باشه، در مقابلش نباید باشه. الفصل الخامس حجیت و قول لغوی. صلوات الله علیه و سلم. مؤلف محترم می‌فرمایند برای اثبات ظهور راه‌هایی وجود دارد که ما در مقدمه کتاب بحث علائم حقیقت و مجاز مطرح کردیم. الان سخن در اینه که در اثبات ظهور و تعیین معنای موضوع له قول لغوی میتواند حجت باشد یا بله نمیتواند. برای حجیت قول لغوی بعضی این گونه استدلال کرده اند، گفتن لغوی از اهل خبره، اهل خبره در لغته و رجوع به قول لغوی از باب رجوع به چیه؟ اهل خبره. و در حجیت اهل خبره در اموری که در او خبرویت دارد هیچ بحثی نیست، این استدلال شده. استدلال اگر دقت کنید یک کبرا داره، یک صغرا داره، یک کبرا داره و یک نتیجه. صغرا چیه؟ صغرا اینه که لغوی از اهل خبره در لغت، کبرا اینه که هر خبره قول اهل خبره حجیت داره. حتی قول اهل خبره فی ما هو و خبرتون فیه دیگه، در اون چیزی که خبرویت داره حجت. نتیجه اینه که قول لغوی میشود حجت. این استدلال است که ایشون در اینجا مطرح میفرمان. عبارت رو این از بفرمایید: حجیت قول لغوی ان لاثبات الظهور طرقا ذکرناها فی محلها بقی الکلام فی حجیت قول لغوی فی اثباته و تعین الموضوع له. برای اثبات ظهور طرقی است که در محلش اول کتاب بحث علائم حقیقت مجاز مطرح کردیم، باقی میماند کلام در حجیت قول لغوی. حالا لغوی اگر به ما گفت حجت در اثبات ظهور و تعین موضوع له، وقد استدل جمع من العلماء على حجیت قول لغوی بان الرجوع الى قول لغوی من باب الرجوع الى اهل الخبره ولا اشكال في حجیت قول اهل الخبره فيما هم خبره في صغرا و کبرا. نتیجه جمعی از علما اینجوری استدلال کردن که رجوع به لغوی از باب رجوع به اهل خبره در حجیت قول اهل خبره که بحثی نداریم. پس قول لغوی، محضر شما عرض میکنم که لغوی از اهل خبره در لغته، قول اهل خبره حجت است، پس قول لغوی حجت است. ما اگر بخواهیم کسی اشکال بکنه باید بید صغرا و کبرا و نتیجه اشکال بکنه دیگه. این از استدلالی که آقایان در اینجا مطرح کردن. من یه نکته رو اشاره کنم، محضر شما عرض بکنم که در آخر بحث من سعی میکنم اگر فرصت باقی بود طبیعتاً در جلسه آینده من توضیح بدم یا اشاره دیگری داشته باشم به این بحث. ببینید ایشون میفرمان که ان لاثبات ظهور، در حالی که ما بحثمون قبلا چی بود؟ علائم حقیقت و مجاز. آیا معناش اینه که ما اگر به حقیقت برسیم به ظهور رسیدیم، به مجاز برسیم به ظهور نرسیدیم؟ ظاهرش اینه دیگه. لذا بعدش هم ایشون میگه فی اثبات اثباته، یعنی اثبات ظهور، بعد عطف تفسیر میاره. اثبات ظهور یعنی چه؟ تعیین معنای موضوع. نه، این که مباحث مبنوی است که باید تو بیان ایشون واقعا تشریحی بشه، روشن بشه. ما جای زیادی داریم بهش برخورد میکنیم که محضر شما عرض میکنم که تمسک به ظهور برای رسیدن به چیه؟ ظاهرا ایشون تمسک به ظهور را برای رسیدن به مراد استعمالی میدونن اولا، و مراد استعمالی محضر شما عرض میکنم که مثبت چه است. مراد استعمالی هم ایشون ظاهرا مثبت چی میدونن؟ معنای وضعی کلام میدونن. چنانچه قبلا هم گفتن لان الموضوع على عاتق الكلام هو كشفه عما يدل عليه اللفظ بالوضع و ما يكشف عنه اللفظ الموضوع هو المراد است. چون ظهور ظاهرا مساوی میدونه با معنای موضوع الله. حالا این اصطلاحی است که رایگاهاش در بیانهای بعضی مثل بعضی از جوانب بحث ایشون، نه مجموع مباحث ایشون، در مباحث بزرگوانانی مثل مرحوم آقای روحانی در منتقى الاصول و شاید یکی دو نفر دیگه هم من ذهنم هست که دیدیم عبارت هاشون هم داریم. علی حال این اراده رو این بزرگوار کرده ان که باید در ادامه بحث ما توضیحات بیشتری بدیم. من اشکال رو وارد بشم هم ظاهرا تمام نمیشه، هم یه مقدار دیگه خستگی غالب شده. انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منتقل اصول